به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران صدای پایتخت. رسیدیم به ساعت 23 و از همین لحظه با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران همراهتون هستیم تا حوالی ساعت 6 بامداد. امیدوارم که این بخش از برنامه‌های رادیو تهران مورد توجهتون قرار بگیره و ما رو تا حوالی ساعت 6 روی موج اف ام ردیف 94 حتما همراهی بفرمایید. در این لحظه برنامه کلاه فرنگی تقدیم به شما عزیزان میشه.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگرد بشباشه، حتی تو گل و ماشه.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
گفتم کارا چی بود کردی پسرم؟ این همه کشتار، این همه سربریدن، این همه اعدام کردن، دار زدن، به توپ بستن مجلس، همش افسوس می خورد. چقدر سرنوشت شبیه محمد رضا شاه پهلویه. منتها محمد رضا شاه همش فکر کرد دسیسه انگلیس و آمریکاست. اصلا باورش نمیشد که مردم ایران چنین قدرتی داشته باشه.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر باشه. من فاطمه ربانی با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی قسمتی دیگر از تاریخ ایران رو برای شما میگم. دولت انگلستان به ما قول داده بود از ما حمایت میکنه، در زمانی که روسیه به ما حمله کنه هر سال به ما 200,000 تومان بده و فتلیشا دست به دامن دولت انگلستان شد. گفت ما اینقدر پول نداریم. دولت انگلستان گفت من 600 هزار تومان به شما میدم یک دفعه، دیگه اون 200 هزار تومان منتفی میشه، یعنی دیگه اون 200 هزار تومان من هر سال نمیدم، 600 هزار تومان داد. دکتر مک‌کورمیک پزشک انگلیسی فتلیشاست، کنار فتلیشا ایستاده بود. قاتلا داشتن این پولا رو می‌بردن، پولایی که فتلیشا، اون موقع سکه بود، اسکناس که نبود، فقط سکه طلا بود و نقره. این قاتلا که داشتن می‌رفتن، دید شاه داره حالش به هم می‌خوره. یک حالتی خیلی پول دوست داشت و بعد میگم اینا دخترای رؤسای ایلاتن، دخترای کت خداها هستن، من در هر جای ایران نفوذ دارم. به وسیله پدرزنها که افتخار دامادی شاه رو داشتن، یعنی شاه افتخار میکردن که شاه داماد ماست، میگفت این یه حیله سیاسیه، من از اوضاع تمام کشور خبر دارم. خیلی آدم عیاشی بود، از جوانی دنبال عیاشی بود، فتلیشاه بابا خان. بنابراین این مسائل باعث میشد که روسها در دربار ایران نفوذ پیدا کنن. من شنیدم فتلیشاه وقتی میخواست یه مسئله محرمانه رو صحبت کنه، میرفت تو باغ مینشست. ناصرالدین شاه این کارو میکرد. اعتماد السلطنه میگه، میگه خواجه ها، زنای درباری، صیغه ها، همه با سفارت خونه ها رابطه داشتن. یه شخصی بود به نام عرب صاحب، گریگور پتروویچ. چرا میگفتن عرب صاحب؟ برای اینکه چفیه عربی سر خودش بود، روس بود. این میگفت تمام اسرار دربار ایران رو من میدونم و یک کلید طلایی دارم. گفتن کلید چیه؟ گفت رشوه. پول میدم شاه با زنش صحبت میکنه، من تقریبا 3 ساعت دیگه خبر دارم. هر تری که سفارت انگلیس میده من خبر دارم. سفارت فرانسه میده، همین 3-4 تا کشور بودن دیگه، عثمانی و اینا. بعد اونورم چرچیل صاحب بود. این با اون چرچیل، سر وینستون چرچیل، هیچ فامیلی نیست، نسبتی نداره. خودش بود و یه برادرزادش. این دوتا چرچیل هم مامورین جاسوسی انگلستان بودن. به اینا میگفتن دبیر شرقی. دبیر شرقی یعنی دبیری که با ایرانی ها سر کار داره. و اینها تمام اسرار ایران رو میدونست. تو جریان مشروطه هم اینا دخالت کردن. مشروطه خان اومده بودن تا بادامک، جرأت نمی‌کردن به تهران بیان. عرشبت چرچیل اومد و یه نفرم از روسیه اومد، رومانسکی. این دوتا که اومدن با اینا صحبت کردن، برگشت گفت شما برگردید، ما دفاع از شما میکنیم، از شاه، ما دفاع از شاه میکنیم، شما برگردید. بعد وقتی میره چرچیل میره بیرون، بر میگرده میگه من ساعتمو اینجا جا گذاشتم، یا مثلا پیپمو جا گذاشتم. به اینا میگه بیایید، هیچ نگران نباشید، ما آماده کردیم، این شاه نادان باید بره. چون روسیه و انگلستان هر دو به این نتیجه رسیده بودن که محمد علی شاه به درد سلطنت نمیخوره، ولی اون مأمور روسیه نسبت به شاه سمپاتی داشت و میخواست نگرش داره. وقتی صحبتش شدم اون شد، میرم بیرون، خداحافظی میکنم، میرم بیرون، برمیگردم میگه من ببخشید پیپمو جا گذاشتم. میاد میگه آقا بیاین، نگران نباشید، ما ترتیب میدیم که این شاه نادان پناهنده بشه به سفارت روسیه. باور کنید فکر نمیکرد از سلطنت خل بشه. وقتی میره زرگنده، الان هم سفارت روسیه در زرگنده است، الان شده فدراسیون روسیه. وقتی میره به زرگنده پناهنده میشه، یک پرچم روس و انگلیس بر سر در سفارت میزنن، همین الان هم هست. اون ساختمون منتها خیلی شیک شده، دورش هم تمام آپارتمان و ساختمان و برج ساختن. من رفتم اونجا فیلم برداری کردم. وقتی وارد میشه، یه پرچم روس، یه پرچم انگلیس میزنن، یه نفر میگه زنده باد شاه جدید، شاه قدیم رفت، زنده باد اعلیحضرت احمد شاه، که اونجا ماتش میبره. عمش میره به دیدنش، عرشبت که همسر ملک ایران، همسر ظهیرالدوله، میشه گریه میکنه، زار زار گریه میکنه، میگه به خدا من نمیخواستم با مردم اینقدر در بیفتم، عرشبت من اخوال کردن. عمم میگه من نشستم زیر نیمکت، خواستم احترام بذارم. گفتم کارا چی بود کردی پسرم؟ این همه کشتار، این همه سربریدن، این همه اعدام کردن، دار زدن، به توپ بستن مجلس، همش افسوس میخورد. چقدر سرنوشت شبیه محمد رضا شاه پهلویه. منتها محمد رضا شاه همش فکر میکرد دسیسه انگلیس و آمریکاست. اصلا باورش نمیشد که مردم ایران چنین قدرتی داشته باشه. یک شخصی بود به نام تکودار، مسلمانم بود، ایلخان مغول بود، اسکناس درست کرد. شما باور میکنین؟ گفت سکه طلا چون کم شده بود از بس غارت مردم کرده بودن، اسکناس درست کرد با چرم به نام چاو. مردم قیام کردن کشتنش. یک سال و نیم هم بیشتر سلطنت نکرده بود. شما در هر جا، مثلا نادرشاه تا زمانی که ایران رو دوست داشت، تا زمانی که مردم رو مورد مهربانی قرار میداد، شما باور میکنید نادرشاه یه نابغه بود؟ اسم تمام سربازاشو میدونست. خیلی مهمه. شجاع از مردم برخواسته، میره هندوستان، اون ثروتی که میاره به ایران دیوانه میشه. بعدم دستور میده که سربازا که سکه ای دارن، عرض شود که جواهرات گرفتن، اونا رو بکشن، جواهرات اونا رو هم میگیره. از اون روز دیوانه میشه، اینا رو میبره میخونه تو قلعه کلات، کلات نادری. خدا بیامرز غلام رضا صاحب یه کتاب اونجا من دارم خیلی بزرگ و پهنه، درباره قلعه کلات نادری نوشته. میره اونجا میمونه و این جواهرات میذاره اونجا، سکه های پول میذاره اونجا. چقدر طلا آورده بود، هنوزم پشتوانه اسکناس ماست. بسیاری از این پول هایی که ما چاپ میکنیم، این اسکناس ها بهش میگن پشتوانه جواهرات نادریه. دیوانه میشه. شما روزای آخر از چیز پزشکش بخونید، یه پزشکی بوده دکتر بازن، کشیش بوده، دکتری هم میدونسته، میگه امروز 40 نفر رو کور کرد، امروز دستور داد 50 نفر شکمشون رو پاره کنن. صبح که بلند میشد، بعد ما فهمیدیم همین دکتره و یه دکتر دیگه علوی خان، دکتر هندی بوده، و یه دکتر انگلیسی، میگن زخم معده داشته، همش معدهش درد میکرده، دندوناش هم ریخته بود، غذا نمیتونست بخوره. ببینید تاریخ چقدر شیرینه. غذا نمیتونست بجوه، غذا رو همینطور میبرد بالا، همش دچار ناراحتی معده داشت، زخم معده هم داشت که داشت سرطان میشد. کشتنش تو سال 1700 و عرض شود که 47 میلادی میشه 1260 هجری قمری، نزدیک قوچان میکشنش. 7 جنرال میدن تو، 7 جنرال یعنی تمام سرداران مورد اعتمادش میرن بهش حمله میکنن. خواب بوده، بلند میشه، تبرزین دستش میگرفت، حمله میکنه، 2 تا از ایداره میزنه، یکی رو میکشه، یکی رو مجروح میکنه، پاش به این چادر میگیره، میفته زمین، سرش رو میبرن. صبح نه نادر به جا میمونه نه نادری. درس تاریخ ایناست. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
Israel, absolute evil.
اسرائیل آن شر مطلق. در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
راه احقاق حقوق ما، راه میهن ما، راه مقدسات ما، راه قدس ما و راه حیات امت ما تنها از راه هجرت و از راه ترک خودبینی، خودخواهی، خودپرستی و تنبلی و تردید می گذرد. این تجربه های حال و گذشته ما را به مبارزه و جهاد و قدردانی از مجاهدان و احترام به شهیدان وامی دارد و برای پیروزی حتمی از ره گذر جهاد و پیمودن این راه آماده می کند.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
سفر 1447 هجری قمر، اربعین به وقت
اربعین به توقیت کربلا.
رادیو اربعین،
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
الاربعین الحسینی کما تروی اذاعه الاربعین.
اربعین حسینی به روایت رادیو اربعین.
طیب الله همه پیاده رضا.
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. بر عهد خود هستی هستی رادیو اربعین.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفم و خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
روشن. طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کنه خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یه اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدیدناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم‌کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی‌صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حد اکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
صدای زندگی، رادیو تهران.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
تاب
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 0414 مربع.
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز،
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام.